همکاران عزیز.
پیروز باشید. من اداره حمل و نقل پلیس ترافیک شهری راهور، درست عرض کردم؟
راهور فراجم.
راهور فراجم. بسیار خوش آمدید، متشکرم از حضورتون. ما معمولاً وقتی درباره مسائل مختلفی که باید و نباید داره یک سرش هم به قانون گره خورده صحبت میکنیم، خب طبیعتاً باید مردم رو باهاش آشنا هم بکنیم. جریمه خودروهایی که ماینه فنیشون رو به هر دلیلی نگرفتن، تمدید نکردن، یا اینکه زمان اون پنج سال بود، درسته؟
برای خودروهای سواریه،
بله، برای سواری
و دولتی چهار سال. از زمان تولید
چهار سالشون پر شده. خب به چه شکل این جریمه داره انجام میشه؟ قبلا یک سری نگاه ها بود، یه عده میگفتن هر وقت هر دوربینی که بگیره خب جریمه براش ثبت میشه، یعنی من امروز از جلوی هر دوربینی رد شدم جریمه برام ثبت میشه، یا اینکه نه توی خبر اومده هر 24 ساعت یک بار، یعنی اگر چند تا دوربینم گرفتن باز تجمیع میشن در یک جا، پالایش میشن، پایش میشن، یک 24 ساعت براشون در نظر گرفته میشه، کدوم از اینها هست؟
خب اما طور که شما فرمودید، تخلف نداشتن ماینه فنی به صورت یک بار در 24 ساعت به مبلغ 100 هزار تومان اتفاق میفته. حالا احیانا اگر در طول تردد حالا تو 24 ساعت چند دوربین هم اگر بخوان این تخلف رو ثبت کنن، یا چند نفر افسران پلیس و افسران کارشناس پلیس خود رو متوقف بکنن و اعمال قانون بکنن، همون یک بار منظور میشه.
توقیف که نداریم بابتش؟
خیر، برای ماینه فنی نداشتن ماینه فنی توقیف نداریم.
یعنی اگر همکاران شما مواجه بشن توقیف نمی کنن، مگر اینکه دودزا باشه، اون وقت برای انتقال به تعمیرگاه هست.
خب اون مراحلش فرق میکنه، عرض کردم توقیف نداره، اون اعزام به تعمیرگاه.
اعزام به تعمیرگاه رو داریم. خب نکته دیگر این هست که آیا خودروهایی که آیا ما آمار و اطلاعات، چون یک ارتباط بین بخشی میطلبه، آیا آمار و اطلاعات از خودروهایی که باید ماینه داشته باشند و ندارند داریم، یا همین که به صرف این که دوربین ها رصد میکنند هست؟ از چه باورز میکنم که آیا خودروهایی که فاقد ماینه فنی هستند در صورت حرکت نکردن در پارکینگ ماندن، حالا صاحبشون نیست، مالکشون نیست، راکبشون نیست، مسافرت ایران نیست، تهران نیست، به ماموریت هست، به هر دلیلی استفاده نشود، آیا باز هم جریمه دارد یا نه؟ این از باب اون سوال بعدی من راجع به داشتن بانک اطلاعات آماری از پلاک های دارای یا فاقد ماینه فنی است.
از شرط حضور شما، ببینید خودروی شاید سالهای سال متوقف باشه، تردد نداشته باشه، اصلا اعمال قانون نخواهد شد. خودروهایی که صرفا تردد دارن
و دوربین میگیره،
بله همون تردد دارن و اساسا جلوی چشن دیده میشن، حالا یا به وسیله کارشناسان پلیس راهور یا اینکه دوربین های ثبت تخلف.
پس به صرف تردد این موضوع صورت میگیره، جریمه صورت میگیره.
بله خب تردد باعث ایجاد آلایندگی میشه.
بله. و به نظر شما به عنوان کارشناس در این حوزه، آیا راههایی که میتونه ما رو برسونه به هوای پاک، و اگر قبول کنیم که یکیش خودروهایی هست که بدون آلایندگی باشن، نگاه جریمه‌ای میتونه در کنار کدومی که از نگاه‌ها باشه؟ ما دیگه تو این حوزه باید چه کار بکنیم تا خودروهامون به سمت این برن که ماینه فنیشون انجام بدن؟ میدونیم یه عده به هر حال بنا به دلایل مختلف، حالا اونایی که ایراد فنی دارن هیچ، اما یه عده‌ای هستن حالا از باب دفع الوقت امروز و فردا میکنن و این باعث هم جریمه خودشون میشه، هم آلایندگی شهر میشه. من اگر اشتباه نکنم 260 70 تومان هزینه ورودی ماینه فنی هست به شرط سالم بودن، و این خب در برابر روزی 100 هزار تومان جریمه شدن خیلی کمتر هست.
شما به نکته خوبی اشاره کردید. ما حالا صرف اقدام سردی که حالا همون اعمال قانونی که قانونگذار پیش بینی کرده، خب راه مختلفی داره که ما بتونیم آلاینده های زیست محیطی در وسایل نقلیه رو به حداقل برسونیم. اینه که شهروندان عزیز استفاده، یعنی تغییر ذائقهشون از استفاده خودرو شخصی به سمت خودروهای عمومی، حمل و نقل عمومی، به حضور شما سازمان ها، نهادها ارائه خدماتشون رو به صورت هوشمند انجام بدن، از اینی که ایجاد سفر نکنن، و زیرساخت‌های شهری هم میتونه خیلی کمک بکنه در کلان شهرها. ما اگر بتونیم در محدوده یا شعای دو کیلومتر محل سکونت شهروندان کلی خدمات روزانه‌شون رو بهشون ارائه بدیم، خب به تردد سبز و غیر آلاینده خیلی کمک میکنه. حالا موضوعات مختلفی از این دست وجود داره. ضمن اینه که شهروندان عزیزم خب به واسطه اینی که هزینه به زندگی خودشونو کاهش بدن، با مراجعه به موقع به مراکز معاینه فنی و عقد معاینه فنی میتونن که خسارت خودشونو کمتر بکنن.
یک سوالی که اینجا به وجود میاد این هستش که توی این حوزه ما احصا کردیم که چند درصد خودرو همون معاینه فنی ندارن بنا به دلایل مختلف، حالا دلایلش هم ما هم بررسی میکنیم، اما ما آمار داریم که چند درصد خودرو همون معاینه فنی گرفتن نگرفتن از پلاک های فعال؟
ببینید ما حدوداً بالای 30 میلیون وسیله نقلیه در کشور.
بله.
خب یه آماری هم وجود داره که حالا سالانه به حدود 1 میلیون هم داره به خودروها وسایل نقلیه اضافه میشه. تقریبا مشخصه که حالا تقریبا عرض میکنم که چند دستگاه وسایل نقلیه هستن که در رنج 4 ساله هستن، یعنی تولید 4 ساله هستن، و خودروهایی هم که مراجعه میکنم به مراکز معاینه فنی آمار اونها این خودرو هم وجود داره که حدوداً دوستان از این در سیمفا اعلام کردن 9 میلیون دستگاه. خب و همین تعدادم خودرو فاقد معاینه فنی هم و مراجعه نکردن. حالا به هر تقدیر از این خودرو شاید حالا بخشیش در شهرستانایی باشن که خیلی هم حالا به در اون شهر ایجاد آلایندگی نکنم، ولی در کلان شهرها که ما مشکل مخصوصا در فصل سرمای سال که بارونگی هوا رو داریم این مشکلات آلایند را خب خیلی موضوع برای مردم، برای سلامتی مردم ایجاد کنم.
با توضیحاتی که دادید یکی از سوالات این هست که چه کار باید کرد؟ آیا منتظر باشیم ببینیم این روزی 100,000 تومان جواب میده یا نه مطمئنه که جواب میده، یا اگر جواب نداد باید دنبال راه جایگزین باشیم؟ به نظر شما؟
من عرض کردم خدمت شما، ببینید وقتی که تقاضای سفر وجود داره، من کارمندم، حتما باید به سرکارم مراجعه بکنم، حمل و نقل عمومی مناسبی ندارم، آخر حمل و نقل عمومی داره ضوابط شرایطیه، یعنی اینکه باید دسترس بشه آسان، ارزان، جذاب، با کیفیتش، بالاخره اینا خیلی موثره در اینی که من شهروند بتونم به سمت استفاده کردن از حمل و نقل عمومی تغییر ذائقه بدم.
بله.
یا اینی که به حضور شما در بحث ما توی آلاینده ها اگه به دنبال این هستیم که آلاینده ها کم بشه، مردم اگر عرض کردم ابتدای صحبتم بتونیم خدماتی که میخوایم به مردم بدیم تو بستر سامانه‌های هوشمند بدیم، چرا که قانون در برنامه 3 و 4 توسعه اینو تکلیف کرده به سازمان‌ها و نهادهای دولتی به ویژه و بخش‌های خصوصی که بیان خدماتشون رو در حوزه سامانه‌های هوشمند مردم ارائه بکنن. خب این کمک میکنه مردم ایجاد سفر نکنن، که یعنی تقاضای سفر رو به حداقل میرسونه. ضرورت نبینه فرد در منزل نشسته کارهای خودش رو انجام میده و خب خیلی موثره اینی که استفاده از وسیله نقلیه رو صورت نمیده. یا بعد همون عرض کردم در خدمات در محدوده شعای 2 کیلومتری محل سکونت شهروندان باز خب کمک میکنه. خب شهروندی که در محدوده 2 کیلومتری محل سکونتش همه امکانات درمانی به حضور شما آموزشی خدماتی وجود داشته باشه، خب نهایتش اینه که میخواد با دوچرخه، در این صورت با به صورت پیاده روی میتونه مشکلات زندگیشو روزمرهشو حل کنه.
ما اتفاقا راجع به دوچرخه چند تا نکته داشتیم. دوست عزیز پیشنهاد کرده بودن که ما یه بانک دوچرخه داشته باشیم، حالا یادمون میاد که یکی دو تا شرکت تو این حوزه هم بود که دوچرخه سواری رو آمادن اجاره دوچرخه و کرایه دوچرخه در همین نقاط شهر، اما جمع شدن چراشو شاید منفعتی نداشت، شاید نتونستن به سود برسن. از طرف دیگه ما پیامک دیگه داشتیم که درباره پیام دوچرخه گفتودن ممنوعیت دوچرخه، یک رفت و برگشت پیامکی بین دو تا شهروندمون بود که درباره ممنوعیت دوچرخه و محدودیت، من گفته بودم محدودیتش به اشتباه خوانده بودم، درباره معذوریت‌های خاص استفاده از دوچرخه، مثلا درباره خانم‌ها بانوان، اینکه دوچرخه سواری آیا ما با این وضعیت میتونیم دوچرخه سواری رو توصیه کنیم، و درباره اینکه تسری بدیم دوچرخه سواری رو. یک نکته این هست، بعد مسافت هست، من حالا پیامک این دوستمون رو کامل خواهم خون، بعد مسافت هست، آلودگی هوا هست، و اینکه چرا بعد مسافت صحبت میکنیم، از غذا جناب سرهنگ مثلا میبینیم در روز افرادی که غرب ترین نقطه تهران هستن محل کارشون شرق ترین نقطه تهران هستش. این راجبه خیلی از شهرهای بزرگی ما هم اتفاق میفته، فقط راجبه تهران نیست، توی مشخصا اصفهان میدونیم هست، توی شهرهای حاشیه این اتفاق میفته، شهر اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد، حالا تهران رو عرض میکنم، شرق تهران به غرب تهران، غرب به شرق، کرج به تهران، اینها باعث میشه که خب به هر حال استفاده از این موضوع منتفی بشه یا لااقل در ذهن منتفی بشه. بریم سراغ حمل و نقل. حمل و نقل هم که خب وضعیتش رو هممون میدونیم، شما میتونید مطالبه کنید داستان حمل و نقل رو یا خیر؟
حمل و نقل چرا، حمل و نقل عمومی مخصوصا ناوگان انبوبه یکی از مطالبات تقریبا میگیم روزانه پلیس راور فراجاست، چرا که خب نقش بسیار مهم میداره به هزینه خوار و خانواده ها و هم آلاینده های زیست محیطی، هم در ایمنی. ببینید ما الان مهمترین مشکل غیر از آلایندگی، مشکلات دیگه هم که در حوزه ترافیک داریم، ایمنی کاربران عزیز ترافیک ماست، مخصوصا کاربران آسیب پذیر، آورین پیاده، دوچرخه سواران، تک نشینان موتورسیکلت و دوچرخه سواران، و تقریبا حدود یعنی بین 70-80% از جانباختگان تصادفات معابر درون شهری ما کاربران آسیب پذیر هستن که خب ناشی از سرعت بالای معابر و کمبود، حالا یکی از موضوعاتی که خب خیلی پررنگ در این موضوع کمبود ناوگان انبوبر حمل و نقل عمومی، خب خیلی اثر بخشه اگر ما بتونیم حمل و نقل عمومی رو هم توسعه بدیم هم گسترش بدیم، که این روزها نیته سالهای اخیر ما حالا اون اعداد و ارقامی هم که توی سالهای گذشته داشتیم امروز خیلی کمتر از اون اعداد و ارقام هست در کشور، حالا چه در بحث اتوبوس ها چه در بحث مترایی که حالا تو کلان شهرها وجود داره.
نمیدونم مسئولین شهری ما از حمل و نقل عمومی استفاده میکنن یا نه، حالا ممکنه تک و توک بعضی ها بگن بله ما استفاده میکنیم، ولی مسئولین ارشد ما، آقای شهردار، معاونینشون، مدیران کل شهرداری یا اعضای شورای اعضای اصلی شورای شهر، نمیدونم از استفاده میکنن یا نه. در حالت نمادین دیدیم بعضی از مسئولین میان مثلا از مترو استفاده میکنن، منتها اون روز مترو قروق میشه، بسته میشه و کسی نمیتونه استفاده کنه. آیا در حالت عادی استفاده کرده اند ببینن؟ حتی نمیگیم در اوج زیر بار رفتن حمل و نقل عمومی، همین مترو که اینجا هستش، لااقل دم دست هست، معروف ترین بیارتی شهر تهران، راه آهن تجریش هست، درست جام سرهنگ؟ بعضی ساعت از دور خارج میشه، نمیشه استفاده کرد ازش.
شما خب خیلی سخت، شهروندانمون شاهد و ناظر هستن و بهترین قضاوت کنندگان، شما میتونن نظرات خودشون رو بگن. شما همین ساعت الان مراجعه کنید به متروها یا بحث اتوبوس های شهری، ببینید چه وضعیتی داره. آقا در پیک حضور شما ترافیک خب واقعا سخته، شما باید مثلا تو مترو یکی دو بار تا یعنی دو تا سه تا قطار عبور کنه سوار شید، در بس اتوبوس هم به همین نه. بالاخره باید عزیزانمون تو این حوزه کمر همتشون رو ببندن که ما بتونیم ناوگان حمل و نقل عمومی اونو هم توسعه بدیم هم گسترش، همینی که بالاخره اون شاخصهای استانداردش هم اصلا رعایت بشه که مردم بتونن اعتماد بکنن و از این ناوگان به درستی استفاده کنن.
متشکرم جناب سرنگ، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، ممنونم از همراهیتون. جناب سرنگ ملایی، ریاست محترم اداره حمل و نقل پلیس ترافیک شهری راهور فراجا، سپاسگزارم از حضورتون که همراه ما بودید.
تشکر میکنم.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. یک دو تا پیامک بخونم. 919-7452 گفتن سلام، اگر همه خودروها درست شد مازوت سوزی رو میخواید چه کار کنید؟ 912-0913 گفتن معاینه فنی فاقد اثر بخشی است و فقط محلی برای درآمدزایی گروهی خاص است. این دوستمون یک پیامک دیگه هم داده بودن، گفتن اگرچه پیام‌های بنده را نمی‌خوانید و نتشکر می‌کنید. آقا ما تشکر از همه پیامک‌ها می‌کنیم، چرا نمی‌کنیم؟ از هر کی پیامک فرستاده، حتی اگه اسمش هم نخوندیم، همین که به صرف فرستادن سپاسگزاری ما تقدیمشون. ولی عرضی داشتم، چرا گفتگو درباره تحولات منطقه و جبهه مقاومت رو تعطیل کردید؟ دلم برای آقای دکتر ثروتی تنگ شده. موفق باشید. جناب رفیعی این رو فرستادن. اون پیامک 913-2685 هم بخونم. نوشتن که راجع به پیامکی جناب تفتی راجع به دوچرخه، من عرض کردم به دلیل ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان امکان استفاده گسترده غیر ممکن میشه. شما به دلیل شما به علت معذوریت های خاص، نه هیچ معذوریتی نداریم، از کلمه محدودیت در چون طولانی بود از محدودیت در خواندن پیام من استفاده کردید و ایشان دوچرخه خطا شدن و محدودیت از نظر توانمندی برداشت کردن. قبلا شعار رادیو گفتگو رسانه بدون لکنت، صدای اندیشه ها بزرگترین شعار رادیو گفتگو هستش. متشکرم که همراه ما هستید با صبح گفتگو. 7:15 بهترین روز رو تقدیم میکنم.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
صبح شما بخیر. 7:16. یه پیامک دیگه هم بخونم. 913-2685 راجع به صحت و سالم بودن دوربین های مکانیزه جریمه معاینه تردید جدی هست، چون در طول روز ماشین هایی را میبینیم که کلا از نظر ظاهری مشخص است که مشکل فنی دارن، تردد میکنن. اینها اگر بخوان جریمه بشن، مالک اتومبیل دچار ورشکستگی میشود. میهمان ارجمند، میهمان متخصص ما در حوزه حمل و نقل شهری، جناب آقای دکتر جعفر تشکری هاشمی، ریاست محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران. آقای دکتر سلام.
منم خدمت جنابعالی و همینطور شنوندگان محترم شما عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم. ما دقایقی پیش درباره خودروهای فاقد معاینه فنی صحبت کردیم، آلایندگی هوا صحبت کردیم با رئیس اداره حمل و نقل پلیس ترافیک شهری راهور فراجا و درباره همه مسائل صحبت شد، از جریمه خودروهای آلاینده، فاقد معاینه فنی تا الزامش، نکات مختلفی که تو این حوزه وجود داره، و بعد هم رسیدیم به بحث حمل و نقل عمومی و الزاماتی که تو این حوزه میتونه کمک حال نفس کشیدن شهر بشه. حضرت عالی، اگر سابقه ذهن ما درست یاری کنه، سابقه بسیار بسیار محکمی در پیگیری مطالبات مردم در حوزه حمل و نقل عمومی دارید. خیلی وقتها بازخواست هایی که از شهرداران دوره های مختلف انجام شده، فقط همین دوره نه، در دوره های مختلف، چه آن زمان که اداره حمل و نقل شهرداری اگر اشتباه نکنم حضرت عالی مستر امرش بودید، میخوایم این رو بپرسیم که ما واقعا گام هایی رو برای این توسعه داریم برمیداریم یا نه؟ به هر حال میبینیم یک سری اتوبوس ها اضافه میشه، کم میشه، یک سری خطوط اضافه میشه، تو این حوزه یک سری تغییر و تحولات میبینیم، اما اون نکته که عرض کردم بازم سر جاش هست. ما تو خیلی از اوقات روز امکان استفاده از خطوط حمل و نقل عمومی یا به قول جناب سرنگ مولایی خطوط حمل و نقل انبوه بر رو نداریم، چه در مترو چه در اتوبوس ها، بی آر تی ها، فرقی نمیکنه. به نظرتون چه آینده ای پیش روی حمل و نقل عمومی شهر تهران هست؟
خیلی متشکرم. اجازه میخوام از اینجا عرضیام شروع کنم که حمل و نقل عمومی یک راه حل قطعیه. یعنی ما دنبال چیزای عجیب غریبی برای حل بحران ترافیک، بحران آلودگی هوا، بحث سوخت، بحث اتلاف وقت مردم در ترافیک و سایر موضوعات نباید بگم.
یه پرانتز باز کنم یا تا یادم نره، ببخشید جسارت نباشه. بعضی از مثلا اتوبان همت جدیدن خط کشی دارن میکنن، میخوان اینم جزو راه حل های عجیب غریبه یا نه تایید شده و تصویب شده و کاراست؟
ببین این دیگه جز اون کارهایی که جز اولویت آخر میتونست قرار بگیره. ما خیلی خیلی کاره
واجب داریم. الان هم 3-4 خط اتوبان مثلا بزرگراه همت در صبح قفل میشه میایستن ملت. اون وقت حالا ما میخوایم یه خطش هم اختصاص بدیم به یک چیز دیگه که بعدم تضمین اجراش بعد بیایم هزینه کنیم دوربین بذاریم دوربین پلاک خام بذاریم جریمهش کنیم نمیدونم بگیرو به بنده خواست خودش. ببخشید میونی کلامتون
من. حالا چون مطلب رو شما فرمودید من تکمیلش بکنم که همه این کارا رو بکنیم که ماشین شخصی ها به جای اینکه تک سرنشین باشن دو سرنشین داشته باشن. خب این بهتره یا اینکه به جای اون یک اتوبوسی باشه با 70-80 تا مسافر یا اتوبوس دو کابین باشه با 150 تا 200 تا مسافر. ما نگاهمون بود واقعا اصلاح بکنیم برای حل بحران ترافیک تهران. من اینو به عنوان یک موضوعی که در دنیا تجربه شده چیزی نیست که بگیم حالا یه نفر اینجا همچین عقیده‌ای داره
آزمون رو خطاش کنیم.
بله راه حلی جز حمل و نقل عمومی در دنیا تجربه نشده. یعنی اومدن اونایی که پولدارتر بودن با احداث شبکه‌های گسترده مترو که البته از الان هم شروع نکردن، ساخت مترو در برخی از کشور دنیا به 150 سال پیش برمیگرده. یعنی این نیست که دنیا یک شبه و یه باره این راه حل رو پیدا کرده باشه و بگیم خب حالا مشکلی مثلا ندارن یا کمتر دارن. ما هم البته نزدیک به 30 سالی هست که روی مترو کار کردیم، ولی اول اینه که اولین و بهترین و اطمینان بخشترین مسئله اینه که مترو باید در سطح شهر با دسترسی مناسب فراهم بشه و کشورهایی که حالا یا زمان یا پول کافی ندارن روی شبکه‌های اتوبوسی و به خصوص شبکه اتوبوس‌های تندرو و خطوط ویژه کار می‌کنن تا برای مردم امکان دسترسی سریع، راحت و ارزان رو تهیه بکنن تا مردم مجبور نباشن از ماشین شخصیشون برای رسیدن به مقصد استفاده کنن. خب همونجور که فرمودید ما فراز و نشیبای زیادی داشتیم، یعنی یه مقاطعی اتوبوس زیاد بوده یه مقاطعی کم بوده. واقعیت اینه که شهر تهران اگر بخواد روی یک وضعیت معمولی و یا بهینه قرار بگیره، ما در حال حاضر حدود 9000 دستگاه اتوبوس احتیاج داریم. خب میبینیم که متاسفانه همچنان فقر ناوگان اتوبوسی وجود داره. یعنی در حال حاضر حدود 2200-300 دستگاه اتوبوس بیشتر در تهران نداریم. این فاصله یعنی که خودروی شخصی داره پر میکنه، معنیش هم آلودگی هوایی است که باید مدرسه رو تعطیل کنیم، دانشگاه رو تعطیل کنیم، ادارات تعطیل کنیم، از زندگی مردم مختل بشه. خب چه کار بکنیم؟ باز پاسخ خیلی ساده، ما باید اتوبوس در کوتاه مدت، در بلند مدت شبکه مترو رو کامل بکنیم و برای این کار باور بکنید که ما به مراتب کمتر از پولی که برای سوخت هدر رفته داریم میدیم میتونیم این ناوگان رو تهیه بکنیم. شما در تهران روزانه اینطور که گفته میشه بین 12 تا 15 میلیون لیتر داره فقط بنزین مصرف میشه. خب این با توجه به قیمت جهانی ما میبینیم داریم هزینه رو تو این کشور انجام میدیم، ولی در مسیر غلط. در حالی که اگر این ناوگان اتوبوس سریع بشه، حالا میشه بعد محدودیت گذاشت، میشه بنزین رو تعرفش بحث کرد، میشه عرضم به حضور شما سیاست های تشویقی برای حمل و نقل عمومی رو اونقدر گذاشت که مردم انتخاب بکنن این سامانه رو. همونجوری که باز توضیح دادم ما در اولویت اول بایستی خرید این ناوگان رو انجام بدیم. خوشبختانه شورای شهر تهران در طول این 3 سال منابع خوبی رو در اختیار شهرداری تهران گذاشته، اقداماتی هم از سوی شهرداری انجام شده، ولی واقعیت اینه که هنوز به محصول کف خیابان نرسیده. یعنی قرارداد خرید خارجی انجام شده، خرید داخلی انجام شده، بخش خرید داخلی موفق بوده تا الان و اتوبوس های دیزلی که ما خواستیم حدود 1500 دستگاه با دو شرکت قرارداد بسته بودن بخش اعظمش تحویل شده و ما بقی در این 3-4 ماه پیش رو قطعا تحویل میشه انشاءالله. شرکت هایی هم بودن که به تعهداشون عمل نکردن، چه در داخل و چه تأخیری که ما در خرید خارجی داشتیم. علی حال انشاءالله که این قراردادها به ثمر بشینه و ما این امید رو داریم که در صورت محقق شدن قراردادهایی که از نظر حقوقی منعقد شده، پولاش داده شده و ما امروز مطالبه گر هستیم، انشاءالله این اتوبوس ها برسه، این امید رو میشه داشت که شرایطمون تا حدودی بهتر بشه.
آقای دکتر توی حوزه هایی که راجع به روزآمدی صحبت میکنیم این نکته هست، مثلا ما روزانه، ماهانه یا فصلی یا سالانه ایکس تعداد اتوبوس نیاز داریم یا نه اصلا اتوبوس هم نه در هر حوزه دیگه مثلا ایکس تعداد تزریق فلان موضوع وجود داره، اگر در بره در فواصل خاصی که تعیین شده انجام نشود، باعث ایجاد یک گلوگاه می شود، مثل همه اتفاقی که برای تهران افتاده. آیا ما آماری داریم که نمیگم روزانه، نه ماهانه، فصلی یا سالانه، چند در سال چند اتوبوس باید اضافه بشه از باب اینکه یه تعدادم از چرخه قرار خارج بشه؟ ما همچین آماری داریم که بگیم که اگر به موقع انجام نشه این تعهدات، باعث ایجاد انباشت میشه؟
ببینید، عمر مفید یک اتوبوس به طور متوسط 10 سال هست. پس بنابراین اگر ما میگیم تهران باید 9000 اتوبوس داشته باشه و در سال 1404 باید به 11000 اتوبوس برسه، معنیش اینه که وقتی به این عدد رسیدیم، به فرض که یک توزیع نرمالی هم اتفاق افتاده باشه، بایستی سالانه 1000 دستگاه اتوبوس فقط به تهران اضافه بشه تا اون یک دهمی که سالانه به دلیل در واقع فرسودگی باید اسقاط بشن و خارج بشن، 1000 دستگاه اتوبوس جدید جایگزین بشه. لذا اگر ما این کسری رو بتونیم جبران بکنیم، به طور متوسط و به صورت جاری سالانه 1000 دستگاه اتوبوس فقط باید به ناوگان ما اضافه بشه. من همینجا عرض بکنم در بخش مترویی هم همینطور هست. ما برای تهران الان حدود 300 کیلومتر مترو داریم و برای اون چیزی که پیش بینی شده در طرح جامع باید به حدود 456 کیلومتر برسیم. یعنی همین الان نزدیک به 156 کیلومتر ما کسری طول ناوگان داریم. با سابقه برنامه‌ای که توسط مجلس در فکر می‌کنم سال 85-86 طبق قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به ترتیب رسید، ما باید سالانه حدود 16 کیلومتر مترو می‌ساختیم. در طرح جامع تهران این عدد حدود 18 کیلومتر پیش بینی شد، ولی خب متاسفانه به دلیل اینکه منابع لازم برای این موضوع اختصاص پیدا نمی‌کنه، چه در بودجه ملی خصوصا که عدد بسیار بسیار کمی هست و چه در توان مالی شهر، عملا این عدد در طول سالهای اخیر در حد 1-2 کیلومتر در واقع کاهش پیدا کرده.
اینجا ما جایی اینو نداریم که شورای شهر ما، خب نمایندگان ما در شورای شهر، وکیل ما در شورای شهر هستن، این جایی وجود نداره که اصلا هم کاری با این شهردار و آن شهر، کمان که راجع به دولت هم وقتی صحبت بکنیم، این دولت و آن دولت کاری نداریم، نه کاری با خواستگاهش داریم، نه کاری با نهنه فکریش داریم، نه کاری با هیچی. صحبت سر اینه که وقتی سر موقعی تعهدی انجام نمیشه، باعث ایجاد انباشت میشه و هزینه به درستی در جایی که باید، مثلا شورای شهر تعیینی کرده دیگه، یک سیاست گذاری تو این حوزه داریم دیگه، تخصیصی داریم دیگه، وقتی به موقع و در سر جاش انجام نشده، باعث ایجاد انباشت شده، گلوگاه شده، آیا ما جای بازخواست نداریم؟ مثل مجلس شورای اسلامی که میگیم آقا جایی نداره که اون 20 چند ارگان و نهاد و سازمان و وزارتخونه که قانون هوای پاک براشون تکلیف بار کرده بودن انجام ندادن، چجوری باید بازخواستشون میکنیم؟ الان تو اینجا شهرداران آمدند و رفتن، شما یک نمونه سراغ دارید که از شهرداری بازخواست شده باشه که چرا این کار از سر موقعش انجام ندادی، چرا نخریدی، چرا تخصیص ندادی، چرا توسعه ندادی، چرا اون کیلومتری که باید به مترو اضافه میشد، چرا اون واگونی که باید اضافه میشد، چرا اتوبوسی که باید اضافه میشد اضافه نشد؟ حالا فارغ از این که شرکت اتوبوس ساز به تعهدش عمل کرد یا نکرد، اینجا ما الان ما شهردار رو میبینیم، آیا تا حالا بازخواست شده از شهرداری؟
ببینید، به طور طبیعی در شورای اسلامی شهر تهران یکی از وظایفی که اعضا دارن همین فرمایش جناب عالی هست، یعنی اولا نقش نظارتی و بعد هم به نمایندگی از مردم مطالبه گری. خب ما نمیتونیم بیشتر از آنچه در شورا مصوب کردیم از شهردار مطالبه کنیم، اما آنچه که مصوب کردیم طبیعتا بایستی پیگیر باشیم، مطالبه گر باشیم و اگر محقق نشود در وهله اول به صورت تذکر و بعد به صورت سوال، و حتی قانونگذار این اجازه رو داده که اگر شهرداری به تکالیفش عمل نکرد و تخلفاتی کرد، بحث استیضاع و برکناریش حتی در دستور کار قرار بگیره. خب در طول این 3 سالی که در این دوره ما، 3 سال و نیمی که در این دوره ما در شورای اسلامی شهر تهران افتخار نمایندگی مردم رو داشتیم، این موضوع به کرات در بخش سوال و تذکر از شهردار تهران انجام شده و این خودش یک تلنگری بوده، یک فشاری بوده برای اینکه عقب ماندگی ها جبران بشه، سرعت به کارها داده بشه، و فکر میکنم که در این جهت در حد، حالا نه اینکه خیلی بگم مثلا پرقدرت و خیلی قاطعانه جلوی این عقب ماندگی ها رو تونستیم بگیریم، ولی به طور متوسط میتونم بگم که ماهانه حداقل 1-2 بار در مورد فقط مسائل حمل و نقل این مطالبه گری ها صورت گرفته، تقاضای توزیع کتبی از شهرداری کردیم، طرح سوال شده در ارتباط با موضوعات مختلف که حتما اگه اخبار شورای شهر دنبال بکنید در جریان این موضوعات شما و مردم عزیزمون هستید، و به همین باعث شده که الان که با شما صحبت میکنم 2500 دستگاه اتوبوس برقی با شرکت خارجی قرارداد بسته شده، 400 دستگاه اتوبوس دو کابین قرارداد بسته شده، پیگیری 630 واگنی که از سال 96 دولت وقت این قرارداد بسته بود ولی پیش پرداختشو نداده بود، در همین دوره مدیریت شهری پیگیری شد و علارغم این که بایستی دولت پیش پرداختو میداد اما از منابع شهرداری